رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز یکشنبه 2 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. اندرس فوگ راسموسن و سرگئی لاوروف درباره سرنوشت آینده اوکراین و سپر ضد موشکی ناتو با یکدیگر بحث کردند. مقامات ایران میگویند که بعد از سبک شدن تحریم ها انتظارند که از 4.2 میلیارد دلار 550 میلیون پول های تحریم شده را در این روزها بگیرند و مرافعه دادگاهی محمد مرسی آغاز شد. تفصیل خبرها. اندرس فوگ راسموسن دبیر کلی پیمان ناتو و سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه درباره سرنوشت آینده اوکراین و سپر ضد موشکی ناتو با یکدیگر بحث کردند. راسموسن روز شنبه در مونیخ در کنفرانس سالانه امنیتی اظهار داشت که اوکراین برای تعیین سرنوشت آینده خود باید مستقل باشد. ولی لاوروف سیاستمداران اروپا را متهم کرد که آنها برای ناآرام کردن اوکراین کمک میکنند. باید سوال کرد که تحریک کردن اعتراض ها برای تشویق دموکراتیا چی نقش دارد. راسموسن در جواب گفت ناتو و روسیه بجز از همکاری های استراتژی برای بررسی امکانات خود با هم ملاقات نمی کنند و افزود ناتو نگران می شود وقتی که مسکو نقشه های سپر دفاع ضد موشکی ناتو را اسلحه تهاجمی و برای روسیه خطرناک ارزیابی می کند. لاوروف در جواب گفت وقتی که سپر ضد موشکی با شمشیر یکجا می شود بسیار اغوا انگیز خواهد بود که این گونه قدرت نوی تهاجمی خود را استفاده برد. وزارت امور خارجه ترکمنستان در رابطه با اظهارات اخیری رئیس اداره راه آهنی تاجیکستان امان الله حکومت الله عمیقاً اظهاری نگرانی کرده است. این وزارت 31 ژانویه در سامانه اینترنتی رسمی خود نسبت به مطلبی که 29 ژانویه از طریق خبرگزاری روسیه ریا نوستی با تکیه به سخنان رئیس اداره راه آهنی تاجیکستان در مورد حاصل شدن توافق مسیر راه آهن تا مرز افغانستان و ترکمنستان به اشتراک اشقاباد نشر شده بود نگرانی کرده است. تفصیلات را در این باره در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. مقامات ایران میگویند آنها انتظارند که از مبلغ های تحریم شده که 4.2 میلیارد دلار را تشکیل میدهد روز شنبه 550 میلیون دلاری آن را بگیرند. این مبلغ ها را کشورهای غربی برای برنامه های هسته‌ای ایران موقتا تحریم کرده بودند. مقامات رسمی امریکا گفته بودند که این مبلغ را ایران تا 1 فوریه بر اساس توافقات ماه نوامبر 6 قدرت جهانی با ایران راجع به برنامه های هسته‌ای دریافت خواهد کرد. این توافقات 6 ماه اعتبار دارد و آن از 20 ژانویه اعتبار پیدا کرد. در توافقات گفته می شود که اگر ایران غنی سازی اورانی خود را نگاه دارد محافل بین الملل علی تحریم ها را سبکتر خواهند کرد. مرافعه دادگاهی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در قاهره زیر تدبیرهای شدید امنیتی آغاز شده است. مرسی و 14 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین یعنی سازمان ممنوع در مصر برای کشتار اعتراضگران تظاهرات نزد بنای ریاست جمهوری در سال 2012 گناهکار دانسته می شوند. مرسی ماه ایول سال گذشته در نتیجه تظاهرات سرتاسری اعتراضی در مصر توسط نظامیان از مقام برکنار شد. وی را برای یک سلسله اتهامات گناهکار می‌دانند. کشتار رقیبان سیاسی، همکاری پنهانی با گروه‌های خارجی و تشکیل فرار از زندان از جمله این اتهامات می‌باشند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا از سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه خواست که به حکومت سوریه فشار آورد تا سلاح کیمیاوی خود را از سوریه بیرون ببرد. جان کری این نکته را در حاشیه ملاقات سالانه امنیتی مونیخ آلمان در ملاقات با لاوروف اظهار داشت. اما میخائیل اولیانوف رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه گفت که سوریه برای اجرای وعده های خود در مورد نابودی اسلحه کیمیاوی اش بر اساس سازشنامه با آمریکا از راه درست پیش می رود. و مقامات محلی می گویند 4 تندرو احتمالی روز شنبه در پاکستان در درگیری با نیروهای پلیس در ولایت خیبر پشتونخوا کشته شدند. حاجی محمد کارمند پلیس به رادیوی آزادی گفت این درگیری تقریبا یک ساعته در ولوسوالی سوابی رخ داده است. با گفته وی نیروهای پلیس هنگام عملیات جستجوی تندروها مورد حمله قرار گرفتند. پلیس از حمله کنندگان مقدار زیادی اسلحه ضبط کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیر را برای پخش آماده کرده‌ایم. وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان می‌گوید این کشور خودش می‌تواند بدون کمک‌های بین‌المللی نیروگاه راغون را بنیاد کند اگر کمک‌ها قطع شود. در یکی از محلات شهر دوشنبه خبر پخش شد که یک زن خود و سه فرزند خردسالش را آتش زده است. آیا مردان هم از سوی زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند؟ و در صورت قطع خط اینترنت در قرقیزستان، تاجیکستان خود را با خدمات اینترنتی تامین کرده می‌تواند؟ برنامه را با مصاحبه و گزارش ها ادامه می دهیم. ماهی انور کنگرس امریکا و سنت امریکا قانون را به تصویب رساندند و آن را براک اوباما رئیس جمهوری این کشور امضا کرد. خبرگزاری ملی ازبکستان در این باره مقاله به نشر رسانده است و این قانون را توضیح داده است. در این مقاله گفته می شود که این قانون نمایندگان امریکا در شوراهای مدیران نهادهای مالی جهانی را وظیفه دار می کند که آنها در این نهادهای مالی جهان از ساختمان نیروگاه های بزرگ آبی جهان پیشگیری کنند. با این نهادهای مالی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک آسیایی رشد و امثال آن داخل می شوند و امریکا از سرمایه گذاران اصلی این نهادهای مالی جهانی به شمار می رود. در این مقاله از نیروگاه های برق آبی راغون تاجیکستان و قنبر آتیک قرقیزستان نام برده شده است که گویا بر اساس این قانون امریکا به ساختمان آن راه داده نشود. در یک گفتگوی تلفنی با سلطان رحیموف معاون اولی وزیر انرژیتیکا و ذخیره آبی تاجیکستان از وی نخست پرسیدم اگر مؤسسه های مالی جهانی با درخواست امریکا با تاجیکستان و یا با قرقیزستان کمک مالی نکنند و یا از ساختمان آنها جلوگیری کنند، این کشورها با نیروی خود یا با پول خود می توانند ساختمان نیروگاه های بزرگ خود را به پایان رسانند؟
البته این از امکانیت‌های مالی هر یک کشور وابستگی دارد و من فکر میکنم که جمهوری تاجیکستان پورا میتواند که ساختمان را از حساب مبلغ‌های خودی به انجام رساند. البته برای این مدت ساختمان کمتر دراز‌تر کشد با نظر داشت امکانیت‌های مالی. در صورتی که مثال فرض کنیم بانک‌های رشد اگر مبلغ‌گذاری کنند یا شریکان رشد همکاری کنند، البته امکانیت مالیوی خوبتر و بهتر باشد. البته سرعت ساختمان میتواند تیزتر باشد و در صورتی که تاجیکستان به تنهایی اگر با عملی سازی این پروژه مشغول شود، البته این وقتی زیادتر را طلب میکند.
ببینید، اگر امریکا مثلا نخواهد و تأثیرش به مؤسسه های مالی جهانی هم رسد، فکر نمیکنید که ادامه دادن همین ساختمان طبق نقشه و مشکل روبرو خواهد شد؟
اصلا آن چی که بانک جهانی برای اساسنامه‌کنی تکنیکی اقتصادی و اجتماعی اکولوژی شامل شده است در همین روند برای پروژه راغون، این لب به خاطر آن است که بانک جهانی مبلغ گذاری میکند ساختمان این پروژه را و بانک جهانی چند بار در این باره خودشان هم تاکید کرده بودند که بانک جهانی هدفی مبلغ گذاری کردن این ساختمان را ندارد، پیگیری نمیکند. فقط واردشوی بانک جهانی به آن خاطر بود که همین بخودی یا همین اساسناکنی اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی شفاف و در سطح بلند که طلبات های بین المللی صورت گیرد و این روند همه خیل هم رفته شده است، یعنی که قاعده و قانون های بین المللی، حقوق بین المللی و بسیار هم شفاف و در سطح بسیار هم بلندی تخصصی صورت گرفته شده است. به همین خاطر هم طبقه چندین سال شد که همین تصفیقات رفته شدن و انتظار می‌رود که امسال به اوکی مرسی.
آیا تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه هایش به یگان سند حقوقی بین المللی تکیه میکند؟
ذخیره های آب دریاهای آسیای مرکزی هنوز سالهای شوروی تقسیمات شدند بین کشورهای آسیای مرکزی و حکومت های کشورهای آسیای مرکزی توسط بحثن سازشنامه سال 1992 آید به استفاده و حفظ ذخیره های آب دریاهای بین دولتی در آسیای مرکزی و دکلرات سران کشورهای آسیای مرکزی که در شهر نوکوس سال 1995 قبول شده بود، تقسیمات آبی که بود هنوز سالهای شوروی همون اعتراف کردند و تا هنوز ذخیره های آب کشورهای آسیای مرکزی میان دولت ها به همون طور که بود همون خیلی صورت میگیرد. آنچه که جانب تاجیکستان در حدود خودش میخواهد که نیروگاه برقی آبی سازد، در دوره محض همین مقررات صورت میگیرد. یعنی که تاجیکستان همه کارهایی را که در حدود جمهوری تاجیکستان انجام میدهند در دوره همین سازشنامه های این به امضا رسیده و در دوره لیمیت هایی که برای هر یک کشور معین شده است اجرا میکند. و مثال یکی از طلبات های خودی همین بادیهی پیشکی برای روغن کرده سازند، یکی از طلبات ها همین است که تاجیکستان همین لیمیت استفاده‌داری آب را ویران نکند و ما همین چیز را اعتراف کردیم و گذشته از این آماده هستیم که در حالتی ضروری به کشورهای خودمان در سالهای مخصوصا کمابی اونها را با آب اضافه از حساب آب انبارها تامین نمایند.
گفتگوی ما را با سلطان رحیموف معاون اولی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان میشنیدید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در یکی از محلات شهر دوشنبه خبر پخش شد که یک زن ساکن این محله خود و سه فرزند خردسالش را آتش زده است. خود زن در این حادثه جان باخته است و فرزندانش با جراحات های وزنین در بیمارستان زیر نظر طبیبان قرار دارند. در این باره توضیحات بیشتر را در گزارش همکار ما شهلای گلخواجه می شنویم که با اعضای دیگری این خانواده در محل حادثه ملاقات کرده است.
فلاکت یک زن توجیک و سختن فرزندان او باعث خبرهای شد که گویا او ضمن یک ماجرای خانوادگی از مشکل قرض خود و سه طفلش را آتش زده است. اما نزدیکان او میگویند میدم و عمر و در سختار جان داد که از بی‌احتیاطی سر زده فرزندانش را نیز شدیداً مجروح کرده است. در این خانواده مصیبت زده که هنوز از فوجه به خود نامده است، از آن ناریزویند که رسانه ها نوشتند میدم و به سر خود و سه کودکش بنزین پوشیده آتش زده است. گلمه هپای کلونی میدم در همان اتاقی که حادثه رخ داده است با اشاره به آتشدان بابایی که در یک کنج آن بود گفت در نتیجه پر شدن انگشت و پهن شدن دود زهرآلود میدمو و سه طفل خردسالش در خواب بودند، از هوش رفتند و سپس در اینجا سوختار سر زده است. این زن گفت
لحظه خوش بود با اون کلمه تنها پیچ کرد تر دیدی بعد دود شده یکم کمرخته دود شده بود تشنه ما دیگه همه خستم گفتم که کمر بودیان شما تنها هوش رفته که خستم ساعت سرده چلوپه ایتون بستمان میدون کلی به خطران گفتم گفتن که بوی کمر بوده شما گفتم او چه شای کور زنگ زده گفتن او چه شای خواه بوده بزه واه سازده بخواه همی
خیلی بکردن
همه میگون که بخیزیم برا میتونم دیگه خسته.
فریزه یکی از خواهران میدمو اوزه های خودکشی اپاش رو به اساس مینامد و میگوید میدمو و شوهرش هم دیگر رو دوست داشته ازدواج کردند و با هم دیگر هیچ مشکلی نداشتند. وقتی این حادثه روی داد شوهر که در ساختمان نیروگاه راغون کار میکند مدت در خانه نبود و هر 15 روز از راغون به دوشنبه میومد. فریزه میگوید زن و شوهر با او وعده داده بودند که روز جمعه به خانه اش مهمون میشوند.
تگی بده علاوه تمر پر بو یک تتل دیگر ریختای زی مونده بده چی بده که توزه ما کده گیر بیم پیچ کرا و تگوی ریخته گیره زمو ریخته گلخ چوره در روی همون چیزو میریده
دروشکه
سنتیتی کنیسته و بوش میگه و میره علاوه تمر چخه بزیده خونه بینا خدا میگه چخه لای میگه گیرم میگرویم میگرویم که جه هم نمید تلاد را بهوده بهوده قطی هر کس بشین نمستی هر کنه چه خدختری دست شدی دلک شدی بیو برا میمون بسار بوده ده همه کم بغلو دست شدست یکی
به سیفولو شوهر میدمو دو روز نرسید که روی گرمی همسرش رو بیند. پس از دو روز بستی 15 روزه او به پایان میرسد و او میتوانیست به خونه آید و پای گفت
همین خونه دا مصیبت هم مصیبت تمامه یک دخشت های سلیمه بزنشته این یاد خدا حضیر های کو ما جون نگوید کو ما خریبیم از اونس
سه فرزند مایدمو و سیفلو هلو در بیمارخانه رقمی سه دوشنبه اند بدل بدل موین سردختوری این بیمارخانه میگد صبح 28 ینوار وقتی مایدمو عمر و رو به بیمارستان آوردن بیش از 95% جسمش سوخته بود و بعد از یک روز جان داد با گفته این پزشک هلو طبیبان برای حفظ جان دختران 9 ماهه 5 ساله و 9 ساله او مبارزه میبرند او افزود
کودکو باشند یکی 50% دیگری 25% و دیگری 35% جراحت های سوخته داشتند در هر سه این کودکو هم جراحت های سوخته و هم سوخته های روحی نفس صدمه های وزنین در این اینا دیدنه شد از هر سه کودک در شعبه احیاگری بستری هست حالتشان کمی بهتر
جناب بدلاف میگد این آتش سوزی یک عمل تصادف بوده در نتیجه بی احتیاطی مایدمو عمر و کارمند دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رخ داده است با این همه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هرچند در مورد این قضیه اظهار نظر نمیکند اما مسئول دفتر مطبوعاتی این نهاد میگد چون در این حادثه زن فوتیده است این قضیه از سوی دادستان تحقیق میشود که تا کدام اندازه پیامد سوختار بود یا تلاش خودکشی شالوگل خواجه رادیو آزادی دوشنبه
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org
ادامه مجله خبری روز شنبه مادر و خواهری حمزه اکرمزاده به نزد محبس شماره یکی شهری دوشنبه رفتند تا به نشانه اعتراض گروسنه‌نشینی اعلان کنند ولی پاسبانان محبس با کمک پلیس از گروسنه‌نشینی آنها پیشگیری کردند و آنها را به شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی بردند. حمزه اکرمزاده کیست و این گروسنه‌نشینی چه هدف را دنبال می‌کرد؟ در این باره همکاری ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می‌دهد.
ماموران امنیت و پلیس از گروسنه‌نشینی نزدیکان حمزه اکرمزاده در نزد محبس شماره 1 شهر دوشنبه پیشگیری کردند. نزدیکان حمزه اکرمزاده تصمیم داشتند که ساعت 10 روز شنبه 1 فوریه با نشانی اعتراض در نزد محبس 1 پایتخت گروسنه‌نشینی آغاز نمایند، اما پاسبان‌ها و کارمندان محبس مانع شده، آنها را به شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه انتقال دادند. این هم در حالی است که برخی از خبرنگاران جهت پوشش دادن جریان گروسنه‌نشینی مادر و خواهر حمزه اکرمزاده به نزد این رفته بودند، اما پاسبان ها روزنامه‌نگاران را وادار کردند تا مکان برگزاری این حادثه را ترک نمایند. زلیخا جورایوا مادر و دلاگاه اکرمزاده خواهر حمزه اکرمزاده در نزد محبسخانه 1 دوشنبه طلب داشتند تا ماموریت این زندان آنها را برای ملاقات به نزد خود قبول کند، اما به خاطر پاسبان های این زندان ماموریت محبسخانه اجازه ورود آنها را نداده است. با گفته دلاگاه اکرمزاده خواهر حمزه اکرمزاده تصمیم گروسنه‌نشینی آنها به خاطر از بازداشتگاه جریمه‌ای آزاد کردن دولتیار قربانوف یکی از شاهدان قضیه مرگ حمزه اکرمزاده بوده است. طوری گفته می شود دولتیار قربانوف را برای شاهدی دادنش آید به شکنجه شدن حمزه اکرمزاده 13 روز اینجانب در بازداشتگاه جریمه‌ای مؤسسه اصلاحی یکی پایتخت نگهداری می شود و نزدیکان وی می گویند در آنجا بازداشتگان را شکنجه می دهند. دلاگاه اکرمزاده خواهر حمزه اکرمزاده در صحبت تلفنی با آزادی گفت آنها در حال حاضر در شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت قرار دارد. این در حالی است با قول دلاگاه رهبری محبسخانه 1 دوشنبه به آنها گفته است در شعبه کارهای داخلی اسماعیلی سامانی ملاقات خواهند کرد. قبل از این صبح شنبه دلاگاه اکرمزاده در تماس کوتاه با رادیو آزادی گفته بود ماموران امنیتی و مقامات محلی حصار مانع خارج شدن از رفتن آنها به دوشنبه شدند. حمزه اکرمزاده ساکن 27 ساله روستای خیرمنک ناحیه حصار روز 20 سپتامبر سال 2012 در محبس شماره اولی پایتخت به هلاکت رسید. پیوندان او میگویند در بدن وی ایز و اثر مرگ مجبوری با استفاده از درزمال تفسون مشاهده می شود، اما مقامات این حادثه را رد نموده آن را خودکشی ارزیابی کردند. مقامات ابتدا علت مرگ او را سکته قلب گفتند، ولی نزدیکانش علامت های شکنجه در بدن او را رسانه‌ای کرده مقامات را مجبور به کشولن پرونده علیه زندان ها کردند. یک مامور سابق این زندان محمود اسماعیلوف در ماه ایون سال 2013 با جرم دست داشتن در مرگ اکرمزاده به 5.5 سال زندان محکوم شد، ولی دادگاه ها دعوای والدین حمزه را برای رویانیدن 10 میلیون دلار جبران از اداره زندان ها را نپذیرفتند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشگیری از آغاز گروسنه‌نشینی مادر و خواهر حمزه اکرمزاده که 20 سپتامبر سال 2012 در محبس به هلاکت رسیده بود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا گزارش داریم که از خشونت مردان توسط زنان حکایت میکند. ما از خشونت بر ضد زنان را میدانیم، ولی آیا خشونت زنان بر ضد مردان هم وجود دارد؟ در افغانستان بعضی مردان خانواده شکایت میکنند که زنانشان آنها را اذیت و آزار میدهند و یا مورد خشونت زنها قرار میگیرند. آیا چون این کار امکان دارد؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که افغانستان کشوری مرد سالار است و در جامعه اسلامی همیشه مردان بر ضد زنان خود به اصطلاح دست بالا می باشند. در این باره همکاری ما ساجده میرزا گزارش می دهد.
صبور در حالی از منزلش واقع در کناره های شهر مزار شریف رفت که دیگر نتوانست اذیت هایی را که همسرش به او روا می دید تحمل کند. ما پیوسته جنجال داشتیم. بعضن همسرم لجام صبر را از دست می داد و جرار می شد. می گوید صبور و پیشانه از زربلت سیاه و کبود و کفیده اش را نشان می دهد. صبور خجالتمندانه به پولی و امکان پیدا نشدن کار در شمال افغانستان را از سبب های اصلی زجرهای خود می داند.
با پیدا نکردن کار حتما ما نمیتونیم که یک موزی را با دست بیاریم، با دست خالی برمیگردیم. زمانی که دست خالی برمیگردیم طبعا از طرف خانم خود مورد خشونت قرار میگیریم، که یکی از خشونت های از او در برابر ما یه بود که کشید با کوری بوت خود زد قسمت پیشانی ما را آگار کرد که فعلا ما از پیش شکایت دارم، منتها از اینکه در جامعه چون مانند افغانستان ما زندگی میکنیم نمیخوایم که از لحاظ گفته به اصطلاح مردم هم یعنی از لحاظ ننگ و ناموس مورد تحقیر و یا مورد ریشخندی از او قرار نگیریم.
اگرچه مسئله خشونت خانوادگی در افغانستان از مسائل عمده بوده، در آن بیشتر حقوق زنها پایمال می شود، اما درباره زجر مردها از دست زنها در این کشور معلومات زیاد دسترس نیست. البته مردهایی که مورد لط و کوبی همسرانشان قرار میگیرند مثل صبور میفهمند که با آشکار کردن جنجال خانه و دست درازی همسر قبل از همه خود را و ناموس مردی خود را زیر سوال میبرند. پژوهش تازه که اخیراً سازمان مستقل حقوق بشری افغانستان نشر کرده است میگوید تعداد مردهایی که از طرف زنهای خود جبر و ستم میبینند در افغانستان رو به افزایش آورده است. معلوم نیست که آشکار شدن دلیل خشونت زنها علیه مردها به بهتر شدن فضای حقوقی بستگی دارد یا عامل‌های دیگر، اما حتی مردهایی که به سازمان حقوق بشر رو میارند خیلی احتیاطکارند و عمدتاً نام خود را مثل قهرمان ما صبور پنهان میدارند. صبور میگوید لط و کوب شدن از طرف زن شکایت نیست که یک مرد افغان به جای ببرد. همسری صبور با نمایندگان سازمان حقوق بشر صحبت نکرد و حتی نخواست اتهام شوهرش را که علیه او پیش گذاشته است بحث کند. سازمان مستقل حقوق بشری افغانستان یک جا با وزارت امور زنها 4000 حادثه خشونت خانوادگی را آشکار کردند که 20 موردی آنها به مردها ربط می‌گیرد. با گفته پروین رحیمی رهبر دپارتمان کمک رسانی سازمان مستقل حقوق بشر، خشونت علیه مردها 10% همه خشونت ها را در بر می‌گیرد و این در بسیار مواردها خشونت روانی است.
قضایای هم داریم که برادران میان منو از خشونتی که خانواده خانومشان بالاشان اعمال میکنه و یا خشویشان بالاشان اعمال میکنه و از در سر می خشونت و دخالت خانوادگی شیرازه زندگی از اونا متزلزل است. امر مرد خشونتایی که صورت میگیره زیادتر خشونتای روحی و روانی و لفظی است.
گزارش های سازمان حادثه هایی را که در آن زنها به خاطر حمایه خود به سر مردها دست برداشتند شامل نکرده است. در ضمن سالهای اخیر حادثه های لط و کوب مردها از طرف همسر و مادرزنها در تاجیکستان نیز به مشاهده می رسد و عریضه های شکایتی از روی اعمال زنهای زورگو نیز بیشتر شده است. یک قهرمان ما که اخیرا از روی رفتار همسرش به یکی از اداره های دولتی مراجعه کرده است، در صحبت با آزادی گفت که از سبب بیکاری و بیپولی مورد زورآوری لفظی و جسمی قرار گرفته است. این مرد که در مرد کاربازار شهر دوشنبه کار می جوید گفت در یکی از روزهای ناموفق که نه کار یافت و نه پول، همسر و خوشدامنش او را با شوبره یا چوبی شستشوی فرش لط و کوب کردند و سرش را شکستند.
خشونت زنان بر ضد مردان در افغانستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
هفته گذشته در شبکه اجتماعی این خبر پخش شد که تاجیکستان 80% اینترنت خود را توسط خطها یا خط فیبری نوری میگیرد که از قلمرو قرقیزستان میگذرد و در صورت قطع این خطها تاجیکستان میتواند از خدمات اینترنتی محروم شود. آیا چنین ادعا درست است و راه‌های دیگری گرفتن خدمات اینترنتی در تاجیکستان وجود دارد؟ این موضوع را همکار ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکت‌های اینترنت رسان تاجیکستان می‌گویند قطع شدن خط‌های انتقال اینترنت از سوی قرقیزستان مشکل خاص پیش نخواهد آورد. قبلا در شبکه‌های اجتماعی این بحث به میان آمد که تاجیکستان حدود 80% اینترنتش را طریق قرقیزستان می‌گیرد و بنا به این منابع گویا نمایندگان مردمی قرقیز این مسئله را هم مطرح کردند که در برابر بستن حریم هوایی برای تاجیکستان خط انتقال اینترنت را هم ببندند. این بحث نگرانی های را در میان مشتریان به بار آورده است، اما طاهر یعقوبوف سرمهندس تاجیک تلکام، بزرگترین شرکت ملی مخابراتی تاجیکستان، میگوید اینترنت اساسا از روسیه به واسطه قزاقستان و از آنجا طریق قرقیزستان و ازبکستان به تاجیکستان انتقال می یابد.
همون کشورهایی که ترانزیت میگذرند و زاینتریسونن کنیش و زاینتریسونن نکی مول زاینتریسونن نیستم که از یک فقط از یک جو داخل کنیم اینترنت ها. و فرض کردیم که خط نوری کنده می شود یا که اگون چی تقدر اینترنت تاجیکستان گم می شود، برای همین ما از چند جو می گیریم برای دائما اینترنت را تامین کردن.
با وجود این نمایندگان شرکت های اینترنت رسان بر رادیو آزادی گفتند که از دو راه ازبکستان و قرقیزستان اگر حتی یکی هم قطع شود مشکلات پیش می آید. با قبل آنها قیمت خدمات بالا می رود و هم سرعت اینترنت سست می شود، اما قطع شدن آن در گمان است، زیرا قرقیزستان و هر کشور ترانزیتی نمی خواهد این منبع درآمد را از دست دهد. بهزاد فیض‌اللهف صاحب ملک ویلونته، بزرگترین شرکت اینترنت رسان، می گوید مسئله تنوع یا گوناگونی منابع از اول در مد نظر بوده است.
قیمت می شود، قیمت می شود، یکی باسپوتنیک می شود. اگر ما هم ازبکستان خطا میگیریم، قرقیزستان خطا میگیریم، اجازت هم چیز افغانستان گیریم با خوب میشود، خیلی من اون اجازتاش نیگیریم.
حکومت تاجیکستان هنوز سال 2011 هم قرار کرده بود که تمام شرایط برای به یک کشور ترانزیتی تبدیل یافتن تاجیکستان را فراهم کنند. در حال حاضر کشور به شبکه‌های خارجی طریق ازبکستان و قرقیزستان و افغانستان پیوست شده است. بنا به برخی منابع ساختن خط نوری به چین هم ادامه دارد، اما در این مورد خدمات علاقه اطلاع نمی‌دهد. بهزاد فیض‌اللهف میگوید راه چین برای شرکت ها خیلی گران تمام می شود، زیرا فاصله خیلی زیاد است، اما استثنا نمی داند که این یک اقدام واقعی است و زمان راه اندازی خواهد شد. در همین حال اسام‌الدین عطایف، رئیس انجمن شرکت های اینترنت رسانی تاجیکستان، میگوید فعالیت شرکت های معروف نظیر تیسل، بیلاین، میگافون در تاجیکستان دلیل بارز این است که برای شرکت های وطنی میدان فراخ فعالیت فراهم کنند.
ما مردمی بسیار شریف و عثمانی را نشان میدهیم که او مردم شما همه قدرت دارید که رفته در دیگر کشورها خدمت رسانید از حساب شهروندان و انداز فرنده وطنی خود را زیاد گردانید، لیکن ما همه چیز نمیبینیم. گویا که این برای ما نباشد، مخصوص تنظیمگری سوها هم دستای شرکت های وطنی را میزنیم که هرگز از سرحد بیرون نبروید، مخصوص در قسمت افغانستان و موقع را مفت میگیریم و ازبکستان همسایه.
اسام‌الدین عطایف میگوید خدمات علاقه تاجیکستان که در گذشته در هیئت وزارت نقلات و مخابرات بود، سال 2007 از کوشش به افغانستان وارد شدن شرکت ملی و ویلونته جلوگیری کرد و سال 2009 تاجیک تلکام شرکت دولتی را اجازه داد و افزود اما دیر شده بود، زیرا شرکت های ازبکستان وارد افغانستان شدند و حالا بهتر از شرکت های تاجیکی فعالیت میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبرها درباره تامین اینترنت در تاجیکستان و امکان قطع آن که از راه قرقیزستان به تاجیکستان وارد می شود. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.